بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. در جلسات گذشته عرض کردیم که در مسیر تکامل اجتماعی بشر اصلی ترین حادثه‌ای که اتفاق افتاده، حادثه ظهور انبیای الهی و خلفای الهی در روی زمین و ظهور ادیان الهی است. موضوع اصلی این درگیری هم سرپرستی انسان هست و جامعه انسانی، نه امکانات طبیعی. اون موضوع درگیری اصلی نیست. دعوا سر منافع مادی نیست، بر سر هدایت انسان و مدیریت انسان و رهبری انسان به طرف خدای متعال یا استخدام انسان در جهت منافع مادی است. یک طرف انبیای الهی هستند، میخوان جامعه انسانی رو به سمت توحید و قرب ببرن، و یک طرف هم میخوان انسانها رو در مسیر توسعه شهوات و نفسانیاتشون سیر بدن. این درگیری تاریخی وجود داره. محور درگیری هم مسئله عبودیت و بندگی خدای متعال و یا طغیان و استکبار، حاکمیت خلافت الهی یا حاکمیت شیاطین و اولیای طاغوت، این موضوع اصلی درگیری است. جبهه حق دنبال گسترش عبودیت و حاکمیت خلافت الهی است و زمینه تحقق چنین حکومتی هم یک تحول عمیق و همه جانبه در زندگی بشر هست که باید بشر از اعماق وجودش به محبت خدای متعال، به تولی به اولیاء الهی رو بیاره و از اون طرف هم روی گردان از باطل بشه و نفرت نسبت به باطل و بغض نسبت به باطل و تبری نسبت به باطل در وجود او شکل بگیره از اعماق وجودش، و بعد هم این محبت و غضب، این حب و بغض، این میل و نفرت در همه شؤون زندگی بشر، در عقلانیتش، روابط اجتماعیش، نوع زندگی او، در همه مدنیت بشر، در همه زندگی اجتماعی او جاری بشه. بنابراین اون تحول همه جانبه‌ای که انبیا دنبال می‌کردن این بود که از عمیق‌ترین لایه‌های اجتماعی، از عمیق‌ترین لایه‌های روح انسان یک تحولی رو ایجاد بکنن به سمت خداپرستی، و بعد آرام آرام این فطرت رو باز بکنن، شکوفا بکنن، و این خداپرستی در همه زوایای اراده انسان و حول و قوه انسان و زندگی فردی و اجتماعی انسان جاری بشه، به طوری که در همه جای زندگی انسان نور عبادت، نور توحید، نور بندگی خدای متعال و خلافت الهی مشهود بشه. خب اگر چنین باشه، عرض کردیم در نتیجه یک درگیری همه جانبه است. اینطور نیست که درگیری در یک حوزه است. دستگاه باطل با دستگاه حق یک درگیری فراگیر و همه جانبه و گسترده داره. و عاشورای امام حسین علیه السلام کانون چنین درگیری عظیمی است. حضرت دنبال یک تحول عمیق همه جانبه در زندگی اجتماعی بشر، در عمق روح بشر، در بیانات نورانی امام حسین علیه السلام مشهود هست و در مجموعه رفتار امام حسین و اصحاب و اهل بیتشون، این است که حضرت دنبال شکستن ساختار قدرت و یک تغییر روبنایی در جامعه سال 61 هجری نیستن، بلکه به دنبال یک تحول عمیق همه جانبه تاریخی هستن. میخوان تاریخ رو به این سمت هدایت بکنن، میخوان ارزش ها رو بر کل تاریخ حاکم بکنن، نه اینکه ارزش ها تغییر نکنه، فقط ساختار قدرت روبنای اجتماعی تغییر بکنه. من این رو با یه مثال عرض بکنم. ببینید، استعمار مادی هم در دوره‌های قدیم که علوم اجتماعی خیلی رشد نکرده بود، به خصوص به دوره توسعه نرسیده بودن و با فلسفه توسعه اجتماعی آشنا نبودن، گاهی به یک کشور حمله می‌کردند، قدرت او رو ساقط می‌کردند، احیانا ساختار سیاسی کشور هم تغییر می‌دادند. فرض به عنوان مثال میگم، اگر کشور پادشاهی یا به قول اونا استبدادی بوده، در اونجا یک نظام به ظاهر دموکراتیک هم بر اساس پارلمانتاریسم ایجاد میکردن، پارلمان و دموکراسی و رأی و اینها، خیالم میکردن کار تمام شده. کم کم متوجه شدن که اینجوری نیست، باید یک تحول همه جانبه و عمیق در زندگی اجتماعی بشر ایجاد کنن که از او گاهی تعبیر میکنن به توسعه. توسعه‌ای که امروز میگن یعنی همین، یعنی تدریجاً فیلسوفان اجتماعیشون متوجه شدن که نمیشه شما ساختار سیاسی یک جامعه رو عوض بکنید بدون ساختار فرهنگیش و بدون ساختار اقتصادیش، یا ساختار اقتصادی جامعه رو عوض بکنید، مردم الگوی مصرف اقتصادیشون، تولید و توزیع اقتصادیشون عوض بشه، یه جور دیگه تولید و توزیع اقتصادی بکنن، مصرف بکنن، مثلا مثل الگوی سرمایه‌داری زندگی اقتصادی داشته باشن. لذا فهمیدن شما اگر یک کشور کوچیکی که به قول اونها بر اساس ادبیات استعماری اونها یک کشور توسعه نیافته است، برید بگیرید تکنولوژی پیشرفته ام ببرید، اینجا توسعه واقع نمیشه. باید بافت انسانی جامعه رو عوض کنید، تفکرشون رو عوض کنید، فرهنگشون رو عوض کنید، تمایلاتشون رو عوض بکنید. همینطوری که شیطان این رو فهمید که باید از عمیق‌ترین لایه‌های اجتماعی دست ببره و یک بنای شیطانی بگذاره، اگر میخواد پرستش دنیا رو گسترش بده و در همه زوایای زندگی بشر روح دنیا پرستی جاری بشه، باید از عمیق‌ترین لایه‌های اراده انسانی تصرف بکنه. این حقیقت رو حضرات معصومین از اول میدونستن که نمیشه شما ساختار قدرت رو تغییر بدید. شما اگر دنبال حاکمیت عبودیت و بندگی خدا و خلافت الهی و گسترش محبت خدای متعال، معرفت خدای متعال در همه زوایای زندگی بشر هستید، اگر میخواد بشر نورانی زندگی بکنه، زندگیش بشه عبادت خدا، توحید، با محبت خدا، با معرفت خدا زندگی بکنه، اگر میخواهید بشر به سمت خدا و به سمت آخرت حرکت بکنه، باید از عمیق‌ترین لایه‌های اراده انسانی رو دستخوش تحول بکنید. امام حسین خوب میدونستن با صرف این که شما بیایید یک ساختار اجتماعی رو تغییر بدید، قدرت رو از دست بنی امیه بگیرید، نیروهای انسانی رو جابجا بکنید، اون چیزی که امام حسین میخوان محقق نمیشه. بلکه باید یک کاری بکنن، یک اقدامی بکنن، یک تصرفی بکنن که همه جامعه بشری رو از عمیق‌ترین لایه‌ها دستخوش یک تحول قرار بدن. اینه که اون خط مشی اصلی حضرت در حرکت عاشورا، خط مشی ایجاد یک تکامل تاریخی است، نه ایجاد یک تحول در ساختارهای اجتماعی و یک تحول روبنایی. میخوان یک تحول عمیق همه جانبه ایجاد بکنن. البته خوب عنایت دارید، این تحول همیشه با توأم با یک جنگ همه جانبه است، یک جنگ تمام عیار همه جانبه در راه هست. یعنی همیشه جامعه بر محور تفکر شیعی، جامعه محبین امام حسین، یک جنگ همه جانبه داشتن و تسلیم نمی شدن. خصلت جامعه محبین امام حسین این بوده در طول تاریخ که هیچ وقت تسلیم دشمن نمی شدن، نه در فرهنگ، نه در سیاست، نه در حتی نوع زندگی ظاهری و اقتصادی خودشون. این که شما میبینید جریان توسعه در کشور شیعه موفق نیست، علتش اینه که جامعه شیعه یک پایگاهی داره که به راحتی تسلیم برنامه ریزی دشمن نمیشه. من گاهی عرض کردم الان مهمترین چالش اقتصادی هم که تو کشور ما هست همینه که زیر ساختهای فرهنگی جامعه شیعه بافت سرمایه‌داری رو بر نمیتابه. این مبدا یک چالش عمیق و جدی شده. فیلسوفان اجتماعی هم اینو میفهمن، به راحتی نمیتوان الگوهای حتی اقتصادی غرب را آورد اینجا. حضرت جامعه محبین امام حسین یک چنین جامعه‌ای بوده. این دو عنصر اصلی یک جنگ تاریخی برای تغییر ارزش هاست، برای حاکمیت ارزش ها، نه برای تغییر ساختارها. میخوایم ارزش های زندگی بشر رو عوض کنیم، میخوایم اخلاق اجتماعی بشر عوض بشه، میخوایم نگرش بشر به انسان و زندگی و معیشت و حیات خودش عوض شه، میخوایم درک از حیات طیبه پیدا بکنه. این با جنگی که درش مظلومیت نباشد نمیشه، نه با تسلیم و سازش میشود جامعه بشری رو دستخوش این تحول عمیق کرد و نه با خشونت. باید کاملا یک جنگ بر دو محور استقامت، پایمردی، ظلم ستیزی و از اون طرف هم کاملا یک جنگ اخلاقی تمام عیار که توأم با خطرپذیری و ریسک خطر و شهادت طلبی و تحمل سنگین ترین فشارها و مظلومیت ها برای هدایت بشر، برای بیداری بشر، برای تغییر عاطفه تاریخی بشر باشه. این دو عنصر، عنصر یک چنین جنگ عظیمی هستند. اگر خط مشی اصلی، خط مشی تغییر ارزش ها در طول تاریخه، میخوایم بشر نگرشش به جهان عوض بشه، میخوایم حب و بغض بشر بالغ بشه، به تعبیر دیگه میخوایم اراده انسان، اراده اجتماعی انسان در مقیاس اخلاق، در مقیاس فرهنگش، در مقیاس تفکرش، عقلانیتش، کارآمدیش، رفتارش، اگر میخوایم دستخوش یک چنین تحولی بشه، اراده های انسانی تو این مقیاس بالغ بشه، این حتما بدون مقاومت شدنی نیست. باید در مقابل دستگاه باطل مقاومت کرد. خط مشی اصلی درگیری است، مقاومته، اما نه یک مقاومت توأم با خشونت، یک مقاومت توأم با عاطفه و اخلاق، توأم با مظلومیت، با خطرپذیری، با شهادت طلبی. خط مشی امام حسین این بوده، همون خط مشی که امام رضوان الله تعالی علیه تو انقلاب اسلامی دنبال کردن، خط مشی پیروزی خون بر شمشیر. استراتژی امام حسین، خط مشی امام حسین این بود که ما با خون دادن باید بر شمشیر غالب بشیم، چون غلبه‌ای که ما می‌خوایم غلبه قدرت و به دست گرفتن قدرت فقط نیست، مسئله این است که باید از اعماق عقلانیت بشر، وجدان بشر، عاطفه بشر دستخوش تحول بشه. لذا خط مشی حضرت غلبه خون بر شمشیره، مقاومت، مقاومت تمام عیار تا مرز فداکاری و خون دادن و اسیر شدن و مظلومیت، در این حال یک مقاومت تمام عیار و یک مظلومیت تمام عیار. شما در عاشورا هر دو چهره رو با هم میبینید. شما در هدایت امام حسین میبینید. حالا عرض کردم اعماق عاشورا که دست احدی بهش نمیرسه که حضرت چگونه عالم رو تغییر میدادن. حضرت به همه متغیرهای روح بشر حاکمند، به همه متغیرهای عاطفه بشر حاکمند، میدونن کجاها رو باید دست بگذارید تا عاطفه بشر رشد بکنه، میدونن کجا رو باید تصرف کنید تا وجدان بشر رشد بکنه و ارتقا پیدا بکنه. حضرت یک امام واقف به اعماق وجود بشرن، فطرت بشر رو خوب میشناسن، متغیرهای روحی انسان رو، فکری انسان رو میشناسن، میدونن کجا باید دست بذارید که انسان عوض بشه، انسان متحول بشه، آدم آدم دیگری بشود. میدونن چجوری میشود آرام آرام خداخواهی، عزتخواهی، استقلالخواهی، ظلم ستیزی، دفاع از حق رو به اعماق وجود انسان منتقل کنی. حضرت میدونن کم کم چگونه میشود یک جبهه مقاومت درست بکنی که این جبهه مقاومت یک جبهه بسیار گسترده باشه، نه یک جبهه محدود، و در این حال پای همه هستی خودشم بیسته. این موضوع تصرف سید الشهدا است. لذا عاشورا حضرت اینجوری رقم زدن. حالا توضیح این بحث بمونه، من فقط با چند تا مثال اینو عرض بکنم. ببینید عاشورا یه جبهه ای است که شما ذره‌ای درش کوتاه آمدن از حق نمی‌بینید، بلکه به عکس مقاومت یک جوری است که جبهه دشمن رو منفعل کرده، مجبور به عقب نشینی کرده. میدونید دشمن عاشورای این شکلی نمیخواست، دشمن سر مطهر سید الشهدا رو در مدینه میخواست، یا بیعت یا گردن بزن. بعدم میخواست امام حسین رو در کنار کعبه ترور کنه، و یا اگر حضرت از مکه بیرون آمدن میخواست در یک نیمروز کار رو تمام کنه و تمام بشه. سید الشهدا بودن که یه جوری حادثه رو رقم زدن. اولا اهل بیت و زن و بچه‌شون آوردن، همه میگفتن نه، بر حضرت فرمود ان الله شاء ان يراهن سبايا. این جنگ نظامی خشونتبار نیست. در جنگ نظامی خشونتبار بردن زن و بچه و اهل بیت بی‌معناست. وجود مقدس سید الشهدا یه زن و بچه ای تربیت میکنن که بار این مصیبت رو بتونن بکشن. امام حسینه، این بار رو دوشش کسی نمیذاره که نتونه بکشه، ولی بعد از اینکه تربیتشون میکنن اینا رو میارن تو میدان جنگ. همه میگن نبرید، حضرت میارن. از اولین قدم شما ببینید این طراحی یک جنگ تمام عیاری است که درش یک مقاومت کامل هست، ولی خوب میداند که چجوری عاطفه تاریخی بشر رو باید تحریک بکنه، چجوری باید وجدان بشر رو بیدار بکنه، چجوری باید بشر رو هوشیار بکنه که دستگاه شیطان، دستگاه مدعیان دفاع از انسان، یک چنین دستگاهی است. دستگاه دموکراسی که از سقیفه ناشی میشه چنین دستگاهی است. مگر سقیفه به چی تکیه میکرد؟ مگر یزید به چی تکیه میکرد؟ برخلاف اینکه بعضی از این منور و فکرها میگن چون حکومت یزید دموکراتیک نبود، امام حسین علیه السلام باش مبارزه میکرد، یزید به طرفداری مردم تکیه میکرد. 30,000 نفر حداقل با یک دعوت آورده تو کوفه، و سید الشهدا با 6 ماه دعوت 100 نفر دور و برش جمع نشدن. البته پیداست امام حسین کیا رو میخواد بیاره، به اون چه کسانی رو. پس ببینید امام حسین علیه السلام جنگ رو از اول به گونه دیگه طراحی کردن. بعدم حالا شما من بشمرم ببینید جنبه های اخلاقی جنگ امام حسین و عاطفی جنگ امام حسین علیه السلام رو. حضرت شیرخواره میاره در میدان جنگ. کی شیرخواره میاره؟ یه جوری هم این شیرخوار رو دست خودش نگه میداره، تحریک میکنه لشکر دشمنو. آب بدن باختن ندن باختن، آخر هم مجبور بشن با تیر 3 شعبه طفل شیرخوار رو دست بین 2 نهر آب بزنن. اونها برای اینکه امام حسین علیه السلام رو تحت فشار قرار بدن، امام حسین علیه السلام در محاصره آب قرار میدن. حضرت هم مظلوم از همه دنیا اینو تقبیح میکنن. چرا زن و بچه یک انسانی تشنه باشن؟ ولی یه جوری حضرت مقاومت میکند که اونها هر چه فشار میارن میبینن مقاومت حضرت بیشتر. حضرت یک کودک شیرخواره از تشنگی بیتاب شده رو بیاره رو دست میگیره، اما ترونه کیفه تلذاتش، جوری رفتار میکند که دشمن مجبور میشود، نمیخوام بگم اختیار نداره ها، چون دست از شیطنتش نمیخواد برداره، مجبور این صدر رو بشکنه. و خب این یه جنگ اخلاقی تمام عیاره. الان شما ببینید عاطفه شیعه آرام آرام محبین امام حسین حول این قصه شکل گرفته. کیه روزه حضرت علی اصغر رو نخونه براش خونده بشه و از اعماق وجود دستخوش یک دگرگونی نشه، تائب الالله نشه، نور توبه تو وجودش نیاد، نور استقامت در وجودش نیاد؟ شما اینجوری قمر بنی هاشم رو میشناختید؟ اینجوری از حضرت درس تبعیت از امام حسین رو یاد میگرفتید؟ درس وفا و عاطفه رو یاد میگرفتید؟ قطعا یاد نمیگرفتید. این فرماندهی امام حسینه دیگه. تو آخرین لحظات قمر بنی هاشم میگه اجازه بدید برم میدان، برام برید آب بیارید. و این فرمانده کنار شریعه با لب تشنه با دستهای بریده با آبهای رو زمین ریخته، با در حالی که چشمش به خیمه ها دوخته به شهادت میرسه. این شهادت اثرگذاره در تبدیل وجدان بشر و اثبات حقانیت حق و گرایش به امام حسین و دعوت به ولایت پذیری، یا اینکه یک فرمانده تمام عیار بره بزنه کشته بشه کشته بشه بکش. شما ببینید امام حسین علیه السلام تو میدان عاشورا جاهای متعددی مکرر خودش گریه کرده، بلند بلندم گریه کرده، هم زن و بچه با خودش میآورد، هم زن و بچه ای تربیت میکند که یک قدم عقب نشینی نمیکنه. همین امام بزرگوار ببینید سر صبح موعظه میکنه، وقتی میخوان جنگو شروع کنن میفهمد شما شروع نکنید، ما آغاز کننده جنگ نیستیم. بعدم سر صبح دو تا سخنرانی میکنن، قرآن رو میارن میگن ایها الناس قرآن بین من و شما حکم باشه، هلهله میکنن میگن من میخوام یه حرفی بزنم به نفع شماست، گوش بدید، بعد از گوش دادن اگر خواستید بپذیرید، نخواستید همه توانتون رو جمع کنید به من حمله کنید. من نمیگم به من حمله کنید، من میخوام موعظتون کنم. کجای دنیا این رسم؟ دو تا سخنرانی سر صبح دارن، در یکی خودشونو معرفی میکنن میگن ببینید من پسر پیغمبر خدا نیستم، اصحاب رسول خدا زنده ام، احادیثی که در فضیلت خودشون نقش شده یکی یکی میخونن، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نفرمود الحسن و الحسین. سید شباب اهل جنه. ببینید چجوری تحریک عاطفی میکنن، اما در عین اینکه تحریک عاطفی میکنن ذره بوی تسلیم نمیاد که کسی بگه حضرت میخواد یه جوری اونها رو متمایل کنه که بهش رحم کنن، اینجوری نیست. در همون خطبه‌ای که میفرماد من پسر رسول شما هستم، عاطفه ها رو تحریک میکنه، همه رو بیدار میکند که اینا آگاهانه پسر پیغمبر خودشون رو کشتن. در همون ذیل خطبه میفرماد الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السله و الذله و هیهات من الذله. شما کجا حماسه‌ای به این عظمت میبینید در کنار اون تحریک عاطفه؟ این ناپاک پسر ناپاک، زنازاده پسر زنازاده امیر شما، فرزند خونده پسر فرزند، مقابل یک لشکری که امیرشون رو میپرستن، حاضرن برای تقرب به امیرشون به اردوگاه امام حسین حمله کنن. عمر سعد وقتی تیر در چله کمان گذاشت سر صبح، گفت همه تون پیش امیر شهادت بدید، اول کسی که حمله رو آغاز کرده خود منم. یه جلوی یه همچین آدم های این تعبیر رو میکنن. این ناپاک پسر ناپاک منو بین دو چیز مخیر کرده، ذلت و شمشیر، یا کشته بشم یا ذلیل یزید بشم، ذلیل بنی امیه بشم. پیش قراوران لشکر ابن زیاد برخورد میکنه، همه شنیدید، با هور و همراهیانش در اون بیابان همه رو آب میده، با اینکه وسط بیابانه میگه آب بدید، حتی نقش شده اسباشون رو آب میده. به کیا؟ به کسایی که آب فرات رو به بچه هاش میبندن. شما این جنگ رو چجوری نام میذارید؟ این جنگ فقط مقاومت و خشونته؟ گرچه شما در پایان تاریخ بعد از اینکه دوره مظلومیت حق به پایان رسید، دوره غلبه حق میاد، یک دوره مقاومت سنگین قاهرانه هم دارید، کلمه قهر و عذاب خدا ظهور میکنه. حضرت وقتی میان از تبقیت الله کاری میکنن کارستان، دماری از دستگاه ابلیس و شیطان در میارن که شنیدنی و دیدنی است. حالا نوشته در روایات این کار رو میکنن، ولی چجوری عاطفه تاریخی بشر رو آماده میکنن؟ میرسونن به یه نقطه ای که همه میفهمن اینا باید از بین برن. لذا ثمره این مقاومت شکل‌گیری جامعه محبین، بعد تعمیق همه جانبه این جبهه، گسترش روح خداخواهی، توجه به ولی خدا، گسترش فرهنگ از طریق امام سجاد، امام باقر، امام صادق و اون چیزی که تو تاریخ اتفاق افتاده. کم کم جامعه شیعه شکل میگیره، جامعه محبین، و این مقاومت بست پیدا میکنه. اگر استقامت پای حق هر کجا شما میبینید، این مقاومت ریشش تو امام حسین. اگر جنگ امام حسین نبود، مفهوم عدالت خواهی و آزادی طلبی و استقامت و ظلم ستیزی و درگیری با باطل محو شده بود از تاریخ. شیطان اصلا اینو از وجدان بشر حذف میکرد. حضرت دنبال همین هستن که این ارزش ها بماند. شما ببینید چه کار سر یک جامعه آوردن، جامعه به اسم مسلمان دور پسر پیغمبر خدا رو میگیرن. ببینید چه کردن تو روز عاشورا اینا. این یعنی بنی امیه، یعنی دموکراسی سقیفه. حضرت بخوان اون ارزش ها رو برگردونن سر جای خودش. ظلم ستیزی، حق خواهی، مقاومت طلبی، درگیری با باطل، همه برگشت میکنه به نقطه کانونی خودش، خداپرستی. حضرت بخوان خداپرستی رو در عالم، سجده رو در عالم بست. ولی همین آدم هم یک جوری مقاومت کرد که مجبور شدن با تازیانه او رو از تو قتلگاه بیرون ببرن. این میشه هم استقامت، هم تحریک عاطفه بشر، هم جنگ اخلاقی، هم ستیز، مقاومت. اخلاق به معنی تسلیم پذیری نیست. متخلق کسی نیست که وقتی این طرف صورتت زدن بگه اون طرفم بزن. بله، یه بار به حق من تعدی میشه. مؤمن از حق خودش میگذره، به خصوص اگر طرف شیعه دیگری باشه. اگر یک محب به اهل بیت حقی از من ضایع کرد، درست این است که من به احترام اهل بیت از حق خودم بگذرم، چون به چیزی از صدمه نخورده، به من صدمه خورده، او هم محب به اهل بیت. محبین اهل بیت سر دنیا و منافع خودشون نباید با هم تنازع کنه. اما اونجایی که به حق تجاوز می شود، به کلمه توحید تعدی می شود، به اولیاء خدا تعدی می شود، اخلاق یعنی مقاومت، یعنی ایستادگی، یعنی تا پای خون ایستادن و یک قدم عقب ننشست. این اون چیزیست که امام حسین در روح تاریخ دمیدن. شما ببینید بچه های امام حسین هم گریه میکنن، هم نام امام حسین رو زنده میکنن. دختر امام حسین 3 سالش بیشتر نیست، اینقدر بابا بابا گفته که جان داد. شما کجا عاطفه اینجوری داری؟ لذا ببینید کیه که این قصه رو بشنوه روحش طوفانی نشه. ولی ببینید همین طفل سزاله یک جمله از دهانش بیرون نیامده که بوی تسلیم و ذلت پذیری بده. اصحابی حضرت آوردن فوق العاده. وقتی آبسد نبی شریف شاکری میاد تو صحنه جنگ، این دلاور حاضر نیستن بیاد تو میدانش. رجز میخونه زره جنگیشو در میاره، میگه حالا بیاید. شما اینو کجا میبینید؟ نوجوان 13 ساله بگه الموت اهلا من الاصل، مرگ برای من از اصل شیرین داره. این میدان جنگ امام حسینه. عرض کردم حالا جنگ خیلی از این گسترده تر و عمیق تره. اون چه آدم میتونه به تصویر بکشه البته از اینها خیلی باز بیشتره. حضرت دقیقا یک جنگی راه انداختن که یک طرفش یک مقاومت 100% تمام عیاره، بدون کمترین عقب نشینی، که دشمن رو مجبور کرده که زشت ترین زشتی ها رو ظهور بده، و یک طرفش هم مظلومیت تمام عیار، اخلاق تمام عیار، عاطفه تمام عیار. این میشه خط مشی که میخواد تاریخ رو تغییر بده. این خط مشی است که جامعه محبین امام حسین دائما رشد کرده و دائما هم یک جامعه است با 2 خصلت، هم اخلاق و فداکاری، هم استقامت. هر کجا شیعه بوده این 2 خصلت رو داشته. عاطفی ترین جامعه بوده، روابطشون بهترین روابط بین خودشون بوده حتی با دشمنشون، ولی مقاومترین جامعه هم تو طول تاریخ بودن. این که میبینید دشمن امروز میگه کانون شرارت اینجاست، باید اینجا رو خاموش کرد. این که دشمن و یهود میفهمند، اسرائیل میفهمه، صهیونیستا میفهمند، میگن باید سر سرخ و سبز شیعه رو قطع کرد، عاشورا و انتظار رو ازش گرفت. ای برای همینو که میفهمن تو این مجموعه یک روحی امام حسین دمیده که از یک طرف اخلاق و معنویت درشون رشد میکنه و از یک طرف استقامت، استقامت اخلاقی، نه جنگ بر سر نژاد و خون و آب و خاک و اینها، جنگ بر سر خونخواهی سیدالشهدا، دفاع از کلمه حق، پیروزی ولایت حقه، غلبه کلمه توحید، این چیزیست که عاشورا نقطه کانونی اوست. از یک طرف گرایش به خداپرستی رو در عالم رشد میده، از یک طرف این خداپرستی رو تبدیل میکنه به روح مقاومت. امام حسین علیه السلام اون درکی از اسلام، اون تلقی از اسلام که یک طرفش معنویت، اخلاق، فداکاری، ایثار، محبت، و یک طرف روی دیگرش استقامت، پایمردی، ظلم ستیزی، حق طلبی است در عالم احیا کردن. لذا هر کجا شما این دوتا رو با هم دیدید، اخلاق و معنویت به اضافه استقامت، این شعار عاشوراست. الان هم اگر مسلمان ها در هر کجای دنیا بخوان بیستن، باید برگردن به عاشورا. با تکیه به آب و خاک و نژاد نمیشه کاری کرد. انگیزه های ناسیونالیستی بر جریان تجدد و تمدن مدرن غربی نمیتونه حاکم بشه، ظرفیت استقامت نداره. باید برگردن به دعوت امام حسین، برگردن به دفاع از امام حسین، برگردن به معنویت و ظلم ستیزی، برگردن به خداپرستی و توحید و ظلم ستیزی، برگردن به مکتب اهل بیت. و این چیزیست که الان تو دنیای اسلام رو به شکوفایی است، الحمدلله رب العالمین. اون چیزی هم که موجب می شود شما می بینید وهابیون و وهابی زده ها و وابستگان به قدرت ها و مدعیان اسلام، امرا و علمای طرفدار اسلام امریکایی، اونها رو وادار کرده که از فاحش‌ترین ظلم، ظلمی که به طرفداران اهل تسنن هم گاهی میشه، دفاع نمی کنن به خاطر اینکه بوی گسترش معنویت و تشیع و فرهنگ عاشورا رو استشمام میکنن، احساس میکنن در غزه نام امام حسین داره زنده میشه، احساس میکنن خط مشی امام حسینه نه خط مشی سقیفه. اینو فهمیدن، میفهمن این مقاومت، مقاومت برآمده از بنی امیه و بنی العباس نیست. اونایی که بنی امیه ای که دستشون با یهود تو یک دست بوده، در نقطه کانونی قدرت اونها جنگ با یهود را میفته، جنگ با صهیونیسم را میفته، این مال اونا نیست، این مال حرکت کاروان امام حسین تو شامه، این اثر مهاجرت امام حسینه، نه صد اثر حکومت احمدی، این آثار هجرت امام حسین و اصحابشونه. هر کجا عدالت خواهیست، نام حق هست، اونجا بوی امام حسینه، چیز دیگه اینه. عاشورا نقطه کانونی جوشش معنویت و مقاومت برای پیروزی معنویت و توحید و کلمه حق هست. و حضرت پیروز هم شدن، اما همتون میدونید به بهای خیلی سنگی، به بهای عاشورا. به بهای وتر موتور شدن امام حسین و تنها شدن امام حسین. به بهای سر به نیزه امام رفته امام حسین. به بهای به اسارت رفتن زینب کبرا، دختران امام حسین، نوامیس رسول. مثل امروز که روز نهم عاشوراست، مورخین نوشتن دیگه دشمن حلقه محاصره رو تنگ کرد، دیگه لشکرشون به حد کمال رسید، تردید نداشتن که این لشکر برای مقاومت کافیه، برای پیروزی. از اون طرف هم مطمئن بودن دیگه عقبه لشکر امام حسین رو قطع کردن، دیگه از دنیای اسلام برای امام حسین کمکی نخواهد آمد. وقتی تنهایی و قربت امام حسین برایشون لمس شد، امروز نامه ای به دست عمر سعد رسید که عمر سعد، به محض رسیدن نامه من، من تو رو برای خیرخواهی و مصالحه نفرستادم، به محض رسیدن نامه من حسین رو دعوت میکنی به بیعت، اگر بیعت نکردند سر از پیکرشون جدا میکنی، بدنهاشون رو قطع قطع میکنی، و حتی بعد از جدا کردن سر باید بر بدنش اسب بتازی. یه لشکریان خدا سوار بشه. بر شما بشارت باد به بهشت. نوشتن امام حسین علیه السلام جلوی خیمه نشسته بودن، به شمشیر تکیه کردن، سر رو روزانو گذاشتن، لشکر به طرف اردوگاه امام حسین کنده شد. زینب کبرا سراسیم آمد، برادر سر و صدای لشکر میاد، دارن به طرف ما نزدیک میشن. حضرت سر رو برداشت، اول فرمود خواهرم جدم رو در خواب دیدم، به من فرمود تو به زودی به ما ملحق میشی، پیش ما. زینب رو آرام آرام داره آماده میکنه. بعدم شنیده اید قمر بنی هاشم و فرستاد، فرمود بگو ببین برادرم چه کار دارن. با 20 سواره آمدند و گفتن ما آماده جنگیم، یا تسلیم یا جنگ. فرمود صبر کنید، اجازه از برادرم بگیرم. برگشت. حضرت فرمودن بهشون بگو امشب رو به ما مهلت میدید، ما مناجات با خدا رو خیلی دوست داریم، امشب رو به ما فرصت بدن ما با خدا مناجات کنیم. میدونید امشب حضرت چند تا کار مهم کردن. دشمن مجبور شد این فرصت رو به امام حسین دادن. یک طرف اردوگاه دشمن است و مست پیروزی و غلبه مادی و غنایم و اسم و نام و فتوحات، و یک طرف هم اردوگاه امام حسین، یک اردوگاه محدود. لهم دوی کدوی نم بین ساجدن و راکدن و قائم. صدای زمزمه اونها در بیابان پیچیده، یکی مشغول سجده است، یکی مشغول نمازه، یکی در حال دعا خوندن و قرآن خوندنه. این دوتا اردوگاه رو ببینید. امام حسین امشب هم اونهایی که باید فردا به شهادت برسن آمادشون کرد، داره اون استقامت، و هم اونهایی که باید بمانن آرام آرام آمادشون کرد، داره ماندن و کشیدن بار اسارت. دشمن در فکر پیروزی و غلبه است، داره به فکر میکنه که فردا چه کنیم، چجوری بر امام حسین سخت بگیریم، اگر بیعت کرد چجوری او رو ببریم، اگر بیعت نکرد چجوری با اونها بجنگیم. اردوگاه امام حسین هم منتظرم ببینن امام حسین چه میکنه. حضرت اصحابش رو جمع کرد، یک خطبه فوق العاده خوندن، حمد و ثناء الهی رو گفتن، از اصحابشون اهل بیتشون تعریف کردن، فرمودن هیچ گله ای از شما ندارن، اما بیعت هم رو برداشتم، پاشید از این تاریکی شب استفاده کنید، دست مردهای بنی هاشم رو هم بگیرید، از این بیابان برید. اگر شما برید مطمئن باشید دشمن با شما کاری نداره، به سلامت از این بیابان بیرون خواهید رفت. بیعت هم رو برداشتم ازتون، من میمانم با این زن و بچه و فردا به شهادت خواهم رسید. امام سجاد علیه السلام نقل کردن وقتی اعلام وفاداری کردن، پدرم اشاره کردن مقاماتشون رو بهشون نشون دادن، جوار امام حسین رو تو بهشت دیدن، لذا دیگه بیقرار بودن، بیتاب شده بودن. وقتی اون باطن کار رو دیدن، وقتی جاشون رو دیدن، وقتی امام حسین رو شناختن، دیگه بیقرار شده بودن برای اینکه جانشون رو پیش رو امام حسین بدن. بی خود نبود که به هم سبقت میگرفتن که سپر امام حسین بشن. بعد آرام آرام نقل اینجوریست، امام سجاد فرمودن من تو خیمه عمم بودم، عمم مراقب من بود، در خیمه من بود، دیدم امام حسین علیه السلام در خیمه بغل اشعار میخونن که بوی بیوفایی دنیا و اخبار از شهادتشون میده، یا ده افل لک من خلیلی. من متوجه شدم، به روی خودم نیاوردم، گریه خودم رو کنترل کردم. حضرت تکرار کردن، عمم متوجه شد، سراسیمه بیرون دوید، آمد محضر امام حسین، برادرم واقعا داری خبر از مرگ خودت میدی؟ حضرت فرمود خواهرم صبر کن. فرمود چجوری صبر کنم؟ تا به حال صبر کردم چون حسین داشتم، شما بدید که من به کی تکیه کنم. بیهوش شد، حضرت ایشون رو به هوش آوردن، فرمود خواهرم صبر کن، شیطان هلمت رو نبره، همه اهل آسمان ها میمیرن، همه اهل زمین میمیرن، پدرم، جدم، برادرم، مادرم، از من بهتر بودن، همه رفتن، من هم باید برم. زینب رو آماده کردند. بعد آمدند، نقل اینه، بیرون خیمه ها صحنه جنگ رو برآورد میکنند. شنیدید همین امشب امام حسین یه دستور عجیبی دادن، دستور دادن پشت خیمه ها خندق کردن، نی ریختن تو پشت خیمه این خندق ها و فردا صبح این نی ها رو چوب ها رو آتش زدن که دشمن از پشت سر نتونه حمله کنه به خیام امام حسین. یه چیزی بعضی ها نقل کردن، حالا نقل دیگه، دیدن امام حسین نشستن خارهای جلوی خیمه ها رو جلوی. امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، فردا ز خون عاشقان این دشت دریا می شود. جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم.